أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و عرض تسلیت بابت شب عرفه حسینی که مصادف با شب شهادت یار با وفای حضرت ابا عبدالله، حضرت مسلم ابن عقیل داماد عزیز امیرالمومنین علیه السلام، با بحث شهشناس گشت و گذاری در سیره مولا امیرالمومنین خدمت عزیزان هست. خب یک جلسه بحث دیگری بود، بحث ازدواج امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیهما که به مناسبت ازدواج این دو بزرگوار این بحث مطرح شد، و این جلسه ادامه مباحثی است که پیش از اون جلسه داشتیم و این بحث سابق رو ادامه میدیم. بحثی که در ادامه داریم نگاه دومی است که به هستی و انسان مطرح میشه و باعث میشه که حاکمیت و حکومت در واقع متفاوت بشه. اون بنیان اندیشه و معرفتی که ازش این سازه تمدنی بیرون میاد، دو روی کرده با دو خروجی کاملا متفاوت. روی کرده اول اینه که این زندگی، این دنیا برای اینه که ما دوره ای رو طی بکنیم، ابتلاعاتی است. این دوران مادی همش ابتلاعه، چه خوبش چه بدش. نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، هم خیرش هم شرش، همش هم بلاه هم فتنه است، برای ساخته شدنه، برای محک، برای به فعلیت رسیدن استعدادها و قوای ماست. این نگاهی که انسان رو خلیفه خدا میدونه و همه این حوزه های پیش روی خودش رو فرصت ها و موقعیت های میبینه برای اینکه از خودش بندگی نشون بده، بندگی خدا رو بکنه، کمالات پیدا بکنه، کمالات حق تعالی رو بروز بده، و در واقع آنچه که اصله حق تعالی است و انسان پرتوی از نور خدای متعاله، آیه ای از اوست، سایه ای از اوست، هرچه که هست اوست، و این انسان در تبع وجود او، در پرتو وجود حق تعالی وجود پیدا کرده، هستی پیدا کرده و تحت ربوبیت اوست، مملوک اوست، مربوب اوست. این میشه نگاه اولی که هست، که نگاه اهل بیت، نگاه قرآنه و نگاه پیغمبر اکرم بود. از این نگاه فاصله گرفته شد در دورانی که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه خانه نشین شدن. نگاه دوم نگاهیه که انسان رو اصل میدونه. نگاه دوم انسان رو در این هستی اصل میبینه. خاص انسان اصل، غرایز و شهوات انسان اصل، و نهایتش اینه که اگه برای دیگران هم احترام قائل باشیم، حق رأی قائل باشیم، ارزش قائل باشیم، به این نحوه بیا با هم دیگه بشینیم، گفتگو کنیم، مشاوره کنیم، مشارکت کنیم که شهوات همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، براش ارزش قائل باشیم، و کسی پا روی شهوت اون یکی نذاره. آزادی هایی که آزادی دیگران رو از بین نبره، که اینا میشه مبانی لیبرالیستی غرب و مبانی اومانیستی که ازش مبانی لیبرالیستی در میاد، و قبلا به اینها اشاره کردیم و عرض کردیم که حالا این اسامی خیلی مهم نیست، یعنی این عنوان لیبرال، عنوان اومانیست، عنوان فلان، عنوان فلان، اینا برای ما موضوعیت نداره. نفس قضیه مهمه. نفس قضیه اینه که افرائیت من اتخذ الههو هوا، کسی الهش رو هوای خودش قرار بده. الله پرست نیست، هوا پرسته. این رویکرد دوم. پس یکی الله رو اصل میدونه، او رو مبدع میدونه، همه چیز رو ذیل او و در پیرامون و شعاع او تعریف میکنه. یکی هم هوا رو اصل میدونه، میل و خواسته نفسانی و اون کشش رذل و دون انسانی، این میشه اصیل، این میشه هوا پرستی. افرایت من اتخذ الههو هوا. این نگاه دومه. در دورانی که حکومت از امیرالمومنین غصب شد و دوران بعد از پیغمبر، این اتفاق رخ داد. همه چی بر محوریت و مرکزیت هوای نفس بود و اینجا مبدا انحرافه. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. در آیه قرآن هم خطاب به حضرت داوود فرمود که دنبال هوا راه نیفت، اگه دنبال هوا را بیفتی تو رو از راه خدا منحرف میکنه. ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. جای دیگه هم داره که اگه دنبال اکثریت آدم های روی کره زمین را بیفتی تو رو منحرف میکنن. چرا؟ چون اکثریت تابع هوای نفسه. انحراف دقیقا کجاست؟ در هوای نفس. انحراف یعنی چی؟ یعنی هوای نفس. منحرف یعنی کی؟ یعنی کسی که هوای نفس داره. ساختارهای اجتماعی و سیاسی، قانونگذاری، نظامسازی، تمدنسازی وقتی بر اساس هوای نفس شکل میگیره، این میشه انحراف. این میشه یک جامعه منحط، یک جامعه عقب افتاده، یک جامعه دور افتاده. وقتی بر مبنای بندگی خدا شکل میگیره، این میشه توحید، میشه بندگی، میشه تمدن اسلام. حالا ملاحظه بفرمایید شهید صدر چه شکلی تعبیر میکنن و چه بیانی دارن. نگاه دوم، نگاه به هستی به گونه‌ای که انسان در آن اصالت دارد. نگاه دوم یه جوریه که هستی رو شکلی میبینه که انگار همه بر محوریت انسان. کدوم انسان؟ نه انسانی که خلیفت اللهه، انسان خودمختار، خودبنیاد، انسان مادی، انسانی که قرائزش حاکمه، انسان این دنیایی، انسان خاکی. آخه حافظ گفت که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. این تعریف قرآنه. حافظ تعریف قرآن و اهل بیت رو داره میگه. آدم در این عالم خاکی به دست نمیاد، مال اینجا نیست، مسافره، میهمانه، غریبه است، بلکه اینجا تبعیدگاهه. در نگاه عاشقانش تبعیدگاهه، تبعیدش کردن به این عالم دنیا. این انسان اینجا اصلا انسان نیست، این تا کشکک زانوی او هم نیست، تا قوز پای او هم نیست، قوزک پای او را هم اینجا نمیشه پیدا کرد، کف پای او اینجا به این عالم خاک ساییده شده. انسان ریشه در ملکوت و عالم لاهوت داره. نفخت و فیه من روحی، اتصال به حق تعالی داره و قرب وجودی به حق تعالی داره. این انسان اونجاست، در عالم توحید باید او رو پیدا کرد، در عالم قرب حق تعالی باید او رو پیدا کرد، در اوج ملکوت باید او رو پیدا کرد. این انسانی که برای اینا اصله، اون انسان نیست. اون انسان عین بندگی خداست، عین قرب به خداست، عین فقر و اتصال و تعلق به خداست. اون انسان انسان دیگری است. این انسانی که اینجا میگن اصله، انسانیه که دو تا چشمه و دو تا گوشه و یه بینیه و یه دهانه و یه کمی شهوت داره، یه کمی غضب داره، میل به خوراک داره، میل به پوشاک داره، میل به امنیت داره، میل به بهداشت داره، تغذیه میخواد، رفاه میخواد، پلیس میخواد، دادگاه میخواد، قانون میخواد و چیزی بیش از اینها هم نمیخواد. انسانی است که در واقع تفاوت آنچنانی با حیوان نداره، یه کمی مدرن تره، یه کمی بلده که از سایر حیوانات چه شکلی کار بکشه. آخه بقیه حیوانات بلد نیستن، یعنی توی یک جنگل قوی تره ضعیف تره رو میخوره، قوی تره بلد نیست ضعیف تره رو تسخیرش بکنه، به استخدام بگیره. این دنیا برای اینا یک جنگلی است که قوی ترها ضعیف ترها رو به استخدام میگیرن، تسخیر میکنن. این انسانه، انسانیه که این عالم رو در حد یک استابل میبینه، در حد یک آخر میبینه. اینجا از یک در واقع در حد یک دامپروری میبینه، خودش رو در حد دام میبینه. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، طبی هم که این شکلی باشه با دام پزشکی تفاوتی نداره. ایشون میفهمدن که اینجا اگر این انسان یک نوعی از حیوان بود و یک گونه ای از اقسام حیوانات بود، وقت باید بگیم که دام پزشکی چند نوعه. یه وقت برای خوکه و یه وقت برای خرس و یه وقت برای پرنده ها و یه وقت برای انسان. در واقع ما پزشکی نداریم، همش دامپزشکیه، چون این انسان تفاوتی با حیوان نداره. وقت این انسان میشه اصل، بله، چون از همه حیوانا قوی تره، قدرت تفکر و تعقلی داره که حیوانا ندارن و این با قدرت تفکر و تعقلش میتونه تسخیر بکنه. این اون نگاه دومه و هیچ تفاوتی بین این انسان با سایر حیوانات نیست. در مقابل نگاه دیگری هم هست که نگاه غیر اسلامیه. مرحوم شهید صدر اینو ازش تعبیر میکنم به نگاه غیر اسلامی. در این نگاه انسان به هستی چنین مینگرد که خود در این هستی اصالت داره. وقتی انسان به خودش اینچنین نگاه میکنه که در هستی اصالت داره و باور داره که این هستی به خودی خود مستقله، زیر فرمان و نظارت هیچ مالکی در پشت پرده نیست، هنگامی که اصالت خود و استقلال هستی در نظرش مرکزیت مییابه، در این حال مسئولیت از بین میره. نتیجه‌اش چیه؟ این انسان مسئولیتی نداره. خب ما که میبینیم اینا اتفاقا مسئولیت پذیرند با همون تعریف که عرض کردم. میگه ببین سر تو آخر خودت باشه، به آخر من کار نداشته باش. به آخر من کار داشته باشی بقیه به آخر تو کار دارن، سر تو آخر من کنی بقیه سر تو آخرت میکنن، سر تو آخرم نکن، سر تو آخرت نکنن، از آخرت نیفتی. نظام فرعونی این شکلیه. قرآن روی نظام فرعونی خیلی تأکید داره. مدل حکومتی غیر امیرالمومنین که در این 25 سال هم حاکم شد و حضرت اومدن با این مقابله بکنن، مدل فرعونیه. فاستخف قومه فأطاعوه. اینا البته ما این مقدارشو بحث کردیم تو بحثای ماهیت انقلاب و آینده انقلاب، اینو اونجا بحثش مطرح شد یه مقداری، استخفاف و استضعاف، یه مقدارش هم تو بحثای نظام تسخیر مطرح شد. دو کار میکنه فرعون، استضعاف، استخفاف. این آدمها رو حقیر میکنه، اینا رو در حد لقمه پایین میاره، در حد خوراک پایین میاره، در حد جفتگیری پایین میاره، در حد ماده پایین میاره. بعد میگه اگه این کارو نکنی جونت رو ازت میگیرم، نونت رو ازت میگیرم، امنیتت رو به خطر میندازم، میندازمت زندان. این تهدیدایی که به ساهرا کرد، وقتی ساهرا گفتن ما گوش نمیدیم، فردا تو دعای عرفه میخونید همین اینها رو امام حسین علیه السلام به بیانی فوق العاده دلکش و دلربا مطرح میکنن که خدایا تو بودی که این ساهرا رو بعد از اینکه یک عمر به غیر تو توجه داشتن متوجه خودت کردی در پیری، بعد از بعد طول جهودهم، بعد از اینکه انکار طولانی داشتن در سالهای طولانی و رزق تو رو میخوردن و غیر تو رو میپرستیدن، تو اینا رو هدایت کرد، اینا یک لحظه هدایت شدن به اینکه عبدن. دقیقا این دوتا روی کرد، از کجا با موسی شدن تا کجا با فرعون بودن، تا جایی که خودشون رو در حد خورد و خوراک و لباس و همین ماده و همین دنیا میدیدن با فرعون بودن. همین که فهمیدن ما این نیستیم، گفتن ما با موسی و هارونیم، اسلام آوردیم، ایمان آوردیم، آمنا به رب هارون و موسی، ایمان آوردیم به رب هارون و موسی. کی؟ وقتی که فرعون اینا رو تهدید کرد، گفت میکشمتون، اعدامتون میکنه، فی جزوع نخل، وسط تنه خرما، اون بالا تو اون گودی، تو اون شیار، اونجا دارتون میزنن. اینا گفتن فقز ما انتقاس، هر غلطی دلت میخواد بکنه، انما تقوی هذه الحیات دنیا، تو هر کار بکنی دستت به بیش از عالم حیات دنیا نمیرسه، به بیش از ماده دستت نمیرسه، هرچی هست توی عالم ماده است، تو شوهای کارت همینجاست. ما ابدیم، انا الی ربنا لمنقلبون، ما میخواییم برگردیم به سمت ربمون، بریم ملاقات او، دیدار او میخواییم بریم، تو ما رو میفرستی به ملاقات او، تو مانع نمیشی. اون عالم ابدیت، اون شعاع ابدیت، اون شعاع نورانیت رو اگر انسان از خودش کشف کرد، میبینه احد الناس اونجا نمیتونه مانعش بشه، هیچ تهدیدی بر او کارگر نیست. منم و خدا، منم و اتصال به حق تعالی، هیچ کسی بین من و او نمیتونه فاصله بشه، بین من و توجه به او، بین من و تعلق به او، بین من و بندگی او، دیگه از هیچ تهدیدی نمیترسه. جون ما رو میخوای بگیری؟ بگیر. هر کسی عجلی داره، تو هم نگیری، من اگه این ساعت به از دنیا برم میرم، عجل منه. تو بگیری چی میشه؟ من شهید میشم، نظر میکنم به وجه الله، میدوم به سمت ملاقات محبوب خودم و معشوق خودم و حبیب خودم، این حبیبی که ابو عبدالله اینطور تو دعای عرفه از فراق او ناله میکنه و این شکلی با او نجوا میکنه. دعای عرفه مبنای تمدن اسلامی است، چون نگاه ما رو نسبت به عالم عوض میکنه، نگاه ما رو نسبت به انسان عوض میکنه. تا کسی این نگاه رو نداشته باشه، یار حسین نمیشه، یار امام زمان نمیشه، یار ابو عبدالله و امیرالمومنین نمیشه. این نگاهه که اون معیت رو میاره، تا این نگاه نیست با فرعونه، با فرعون است. فرعون چیکار میکنه؟ استخفاف و استضعاف. نون تو میگیرم، بگیر، لله خزائن السماوات والارض. تو سوره مبارکه منافقون فرمود منافقین از همین نون و کارکاسبی و آبرو اینا میترسن، مؤمنین کسیان که اینا براشون مهم نیست، اینا رو از خدا میدونن. منافقا هی سر صدا میکنن، میزنن، میکشن، گشنه میشیم، قتل عام میشیم، به صغیر و کبیرمون رحم نمیکنن. مؤمن میگه که رزق دست خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خزائن غیب دست اوست، لله خزائن السماوات والارض، به یده الملک، لله ملک السماوات والارض، همش مال اوست، همش ملک اوست، ملک اوست، همش ملکوتی است که در اختیار اوست. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، تبارک الذی بیده الملک. از چی میخوای ما رو بترسونی؟ نون رو او داره میده، از مجرایی که میخواد داره میده. اتفاقا اگر ما گناه کنیم رزقمون قطع میشه، و این تسلیم کفار بودن، این تبعیت از کفار، این رام بودن و بره بودن در برابر کفار، این گناه رزق ما رو کم میکنه. ما خودمون جلوشش به خودمون داریم، تو وضعیت سیاسی اینو میبینیم، تبعیت از کفار کردیم، حرف شنوی کردیم، خندیدیم، با اینا راه اومدیم، همه اینا ما رو بدبخت‌تر کرد. قهر خدا میاد هر جا که وایستادیم نترسیدیم، بعضی جا فشار رو ما 100 برابر بود، تحریماش بدتر بود، مهر خدا بیشتر بود، برکت بیشتر بود، تو بعضیش به خودکفایی رسیدیم، تو برخیش به صادرات رسیدیم. این دوتا روی کرده، دوتا روی کرد به انسانه، دوتا روی کرد به هستیه. بحث سر نماز نیست، بحث سر روزه نیست، بحث سر ریش و عمامه و کت و کراوات و اینا نیست که اینا کراوات ندارن، اونا عمامه دارن. کراواتی ها مثلا اینا کراوات دارن، کراواتی ها و عمامه ها، کراواتی ها رو بفرستیم برن، عمامه ها رو بیاریم. ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشه، چه بسا زیر این عمامه هزار تا کراوات مستتره که آدم نیبینه. این عرق میخوره و نمیخوره، این عرق میخوره و نماز بخونه، تفاوت تو اینا نیست. این سادگی ها رو برخی اون اول انجام دادن بعد پیغمبر، که اینم نماز میخونه، اونم مسجد میره، اینم قرآن میخونه، اینا زاهدن. برخی از اینا که عوامل انحراف بودن در طول تاریخ، مهمترین عاملی که در انحراف اثرگذار بود از باب و بها و اینا گرفته تا نمیدونم شیخ احمد احسایی و اینا، زهد اینا بود. اینا نگاه میکنم اینن که اینا آدم های ساده زیستی هن، ساده پوش هن، دنبال قدرت نیستن، نمیخوان رئیس بشن، به حساب زهد خیلی هم نمیخوان مرید جمع بکنه. چهار تا آدم ساده اینا رو میدیدن جذب اینا میشدن، جذب میشدن، میومدن سمت اینا. این گول خوردن هست. نگاه او رو به هستی اول ببین، نگاه او به انسان ببین. استخفاف میکرد، نون میگیرم، جون میگیرم، پول نمیدم. استضعاف میکرد، فشار میابرد، ضعیف میکرد، پشوانه های قدرت رو از اینا میگرفت، نمیذاش اینا درس بخونن تحصیل کرده بشن، نمیذاش اینا دسترسی به منابع طبیعی داشته بشن، نمیذاش تولید تو اینا مطرح باشه، نمیذاش اینا قانع باشن، اینا رو مصرف گرا بار میاره، وابسته بار میاره. همین کاری که میبینیم غربیا با ما در طول ده ها سال کردن و تاریخ اینها، خصوصا تو این دو قرن اخیر چیزهای عجیب و غریبی از اینها دیده میشه در بازارهای ما، در بازارهای کشورهای عربی. جنایت‌های اقتصادی اینها جدای از جنایت‌های سیاسی و فرهنگی و نظامی که انجام دادن، از قتل عامی که انگلیس‌ها اینجا 9 میلیون جمعیتی که در جنگ جهانی اول از ما ایرانی‌ها قتل عام کردن، بلکه 10 میلیون جمعیت، یه قلمش در آفریقا چه کردن، در الجزایر چه کردن، چیزهای عجیب و غریبی انسان میبینه و هیچ خبری از اینها در تاریخ ما نیست. کسی از اینها به ما چیزی نمیگه، کسی از اینها به ما چیزی نمیگه. نوجوان ما نمیدونه انگلیسی ها تو این مملکت چی کارا کردن، هیچ خبر نداره، خبر نداره فرانسوی ها در الجزایر چه کردن، پرتغالی ها در جنوب ایران چه کردن، هلندی ها جاهای مختلف چه کردن، از اینها خبر نداره. ولی میدونه که مثلا رئیس جمهور کانادا در فلان ماجرا مثلا اشک ریخ، یا اسم مثلا 4 تا ایرانی رو آورد و مثلا فلان که. بالاخره رسانه و این دست ها و اینها همه در کار داره فعالیت میکنه. به هر حال استخفاف و استضعاف نمیذاره قدرتمند بشن. اولین کاری که کردن وقتی حکومت رو غصب کردند بعد از پیغمبر، فدک رو تصرف کردن از امیرالمومنین. این استضعافه که امیرالمومنین وقتی با دست بسته می‌بردن رو کرد به مزار پیغمبر اکرم، یبن ام ان القوم استضعفونی، همین آیه قرآن رو که حضرت هارون خطاب به حضرت موسی عرض کرد، امیرالمومنین خطاب به پیغمبر اکرم، برادر این قوم منو ضعیف استضعاف کردن، پایگاه قدرت من رو زدن، پایگاه قدرت اقتصادی رو زدن، پایگاه قدرت نظامی رو زدن، حمله ور شدن، جسورانه و گستاخانه شمشیر از رو بستن، اصطلاحا گربه رو دم حجله کشتن، یه کارهایی کردن هیچ کس جرئت نکنه دیگه نطق بکشه، حرف بزنه، انتقاد بکنه، اعتراض بکنه. روز اولی که به حکومت رسیدن همه مخالفین رو قلع و قمع کردن، همه معترضین و منتقدین رو، کسی نتونه نطق بکشه، که بعداً در خطبه شیخ شقیقی به نحو دیگه حضرت به این بحثا میپردازه. این استضعاف بود و استخفاف، این دوتا رو همیشه فرائنه در طول تاریخ داشتن و همیشه حکومت‌های غیر حکومت انبیا، غیر حکومت معصومین، حکومت فرائنه بوده. همه با همین دوتا روی کرد بود. این دوتا روی کرد انسان رو اصل میدونه، ولی همین انسان ضعیف مادی رو اون وقت بهش میگه تو باید، تو چیزی جز غذا خوردن نیستی، تو چیزی جز جفتگیری نیستی، تو چیزی جز اینترنت بدون فیلتر نمیخوای. با همین شعار توی کوران مشکلات اقتصادی رأی تولید میکنه و رأی میاره، رئیس حاکم میکنه که اینا اگه بیان میگیرن و میبندن و دیوار میکشن. یعنی یک انسان، ای کاش این انسان تن باشه، تن نیست، نیمتنه است، نیمتنه است، با انسانی که یک نیمتنه است و جز شکم و زیر شکم و شهوات هیچی نمیخواد از این عالم، با این آدم، این مخاطب، این تمدن کثیف حیوانی است، با این انسان کار داره. که ترس این که از لقمه نیفته بود، نه شرف اینجا مطرحه، نه عزت مطرحه، نه احترام مطرحه، نه شخصیت مطرحه، نه ابدیت مطرحه، نه عقلانیت مطرحه، نه تفکر مطرحه، اندیشیدن، نه فرهنگ، نه فکر، فقط همین شهوات، همین در هم لولیدن ها و در این آلودگی ها لولیدن، همین. این میشه که این انسان مسئولیتی نداره، مسئولیتش در همون حدیه که اگه این کارو بکنی آبت میدم، این کارو بکنی نونت میدم. مسئولیتش به خاطر اینکه آبش بریده نشه، نونش بریده نشه. ترس داره، ولی ترس از بریده شدن نان، نه ترس از انقطاع اون مقامات عالی انسانی. من از حقیقتم دور میافتم، من از شرافت ابدی کنده میشم اگه این حرفو بزنم، اگه اونجا ندید بگیرم، اگه اینو زیر سیبیلی رد کنم. منم و یک ابدیت، مسئولیت و حقارت، تا ابد تحقیر میشم جلوی چشم بندگان خدا، در محضر خدا. این انسان الهی است، انسان غیر الهی ابدیتی نیست، جای نیست، خبری نیست. خدا کیه؟ حقارت و شرافت بالاتر چیه؟ من این مکدونالدم که الان آماده است میخوام بخورم، به این برسم، این مثلا یک دلار هزینه شه، برای یک دلار باید یه دروغی رو بگم، مثلا عرض میکنم. این فضا اینجا دزدی، گرگی، پولشویی، کسافتکاری، آلودگی های، به من چه؟ حرف بزنم از این مکدونالد ظهرم میفته. کار تو بکن، به اینه چی کار داری؟ یک همین فضای مذهبی پیدا میکنه، این عدم مسئولیت ها و بیتعهدی ها، این میشه که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. به تو چه؟ ول کن بابا، چی کار داری؟ سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده، هر کی تو قبر خودش میذاره. اینا میشه بیمسئولیتی و بیتعهدی. این انسانی که خودش اصله، معلومه که تعهد نسبت به چیزی نداره. این خیانت اینجا داره میشه، نسلهای بعد سهمشون داره گرفته میشه، حتی از جیب من نمیره، بلکه به جیب من اضافه میشه اگه اینجا سکوت کنم و ندیده بگیرم. ولی عزت یک ملت، حق یک جماعت، یک گروه، وقتی چه مسئولیتی از بین بره، انسان ناگزیر خود مسئولیت را معین میکند. میشینیم با هم دیگه تعیین مسئولیت میکنی، انسان بر اساس قرائز خودمون با هم کنار میه. ما نسبت به کس دیگری غیر از خودمون مسئولیت نداریم، همین هوای ماست که خداست. حالا تو هیته زندگی فردی من هوای شخص خودم حاکمه، توی حیطه زندگی اجتماعی من هوای اجتماعی حاکم میشه. یعنی یک معدل گیری میکنیم از هوای عمومی، هوای من و تو و ایکس و ایگرگ و زد و تک تک اینها رو یه معدل سنجی و میانگین گیری میکنیم، این بشه هوای اجتماعی و هوای عمومی ما. همون هوای عمومی حاکم بشه، اون میشه مبنای قانونگذاری ما. بر اساس همون قانونگذاری هم تمدن سازی میکنیم، این میشه حیوانیت، تمدن حیوانی. که وقتی غیر مرام و مکتب اهل بیت حاکم شد، همین تمدن حیوانی است. یا باید معصوم باشه یا اون شخصیت تراز. شخصیت تراز همونی که امیرالمومنین به کمیل فرمود و با هم جا خوندیم، اون انسان، اون حجت بالغه خدا که تو اون حکمت با هم بحثشو کردیم و عزیزان لابد خدمت خاطرشون هست، اون انسان، اون بعد حاکم باشه. وگرنه بقیه چیزی بیش از چریدن در حکومت و حاکمیتشون نصیب آدم نمیشه. گاهی به همون چریدن هم انسان نمیرسه، یعنی به یه نون خشک هم دیگه نمیرسه، در حد ابتداییات همین نیازهای مادیش هم دیگه تأمین نمیشه، کمان که در طول تاریخ هم همینجور بود. 4000 بچه رو سر برید فرعون. همین حکومت پیشرفته که اهرام ثلاثه میسازه، انقدر امنیت جانی نداری که بچه تو به راحتی بتون اینجا به دنیا بیاری، چون آنچه حکومت میکنه هوای اوست. ما اریکم الا ما ارا، رسما میگفتی، میگو من برای شما غیر از اونی که خودم میبینم چیز دیگه نمیبینم، رأی دیگه قائل نیستم، همینی که من میگم. یعنی به جای اینکه احساس کنه در پیشگاه جهتی والا مسئوله که برش نظارت میکنه، جهتی که اهدافی بزرگ در راستای پاداش و سزای بزرگ در برابرش مینهد، خودش برای خودش مسئولیت وضع میکنه. تعابیر شیصد خیلی تعابیر گرانبهایی است. با این عرایضی که داریم یه کمی انشاءالله مباحث ساده بشه و راحت تر بهش بشه توجه کرد. وقتی خودش وضع مسئولیت رو به عهده میگیره، این مسئولیت برایند خودشه. از این رو در مسئولیت که وضع میکنه، همه اونی که درون خودش داره بازتاب پیدا میکنه. یعنی آخرش مسئولیتی که من میذارم توش، اولویت اینه که حق و حقوق من، منافع من، شهوات من حفظ بشه. این شکلی قانون گذاری میکنم. مثلا میام میگم مردم باید سالم باشن، به فکر سلامت عمومی هم، به فکر آزادی های اجتماعی هم. بعد این آزادی اجتماعی میبینی که هرچی به سمت سرگرم کردن مردم میره که حواسشون پرت بشه، نفهمن چه شکلی داریم گوششون رو میبریم، اینو ترویج میکنیم. هرچی این آزادی ها به سمت فهمیده تر شدنشون بره، به سمت اعتراض و انتقادشون بره، دست و پاشون رو میبریم. آزادی درست، ولی آزادی رو من میگم، کدوم آزادی؟ این آزادی که تو بگی دیگه آزادی نیست، عین بردگیه. ولی با کار رسانه‌ای یه جوری جا میندازن این اوج آزادی دیده میشه. در که همه آزادی ها، ببینید، هیچ حکومتی نیست، هیچ مردمی، هیچ جامعه‌ای نیست که هیچ فیلتری نداشته باشه. اینا جزء واضحاته، نه تو بحثای علمی اثبات شده است، اون که سر جای خودش. اینا جزء واضحات برای هر آدم عاقلی که سر سوزنی تدبیر و اندیشه داشته باشه. یک نظامی قانونگذاری کرده اینو، میگه آزادی. آزادی یعنی چی؟ ما هیچ آزادی مطلقی هیچ جای دنیا نداریم، همه از یه فیلتری رد شده، همه داره توی یه مملکتی اجرا میشه. اون مملکت یه حاکمی داره، یه قانونی داره، یه مجلسی داره، یه دولتی داره. این یه دور فیلتر شده. با چه فیلتری فیلتر شده؟ با فیلتر منافع و مضرات. منافع و مضرات کی؟ تو نظام غیر الهی منافع و مضرات اون حاکم، تو نظام الهی منافع و مضرات ابدی خلیفه خدا. این تفاوته، این دو روی کرده، این دو تمدنه، دو سیاسته، دو جامعه است، دو تاریخه. منافع و مضرات ابدی خلیفه خدا. اینو فیلتر قانونیه که تو حکومت اهل بیت جاری میشه. تو حکومت غیر اهل بیت من نگاه میکنم، گفت اون افسر انگلیسی داشت، ظاهرا مال همون ثورة العشرین عراق بوده، مال همون انقلاب 1920 در عراق که به پرچمداری علما بود و شیعه و سنی قیام کردن علیه انگلیسی ها، ظاهرا همون دوره بوده. افسر انگلیسی صدای اذان شنید، به اون بردستش گفتش که این چیه این صدا؟ گفت آقا اینا بهش میگن اذان. گفت برای حکومت ما خطر داره؟ گفت اذان اینا نه، چون تو مسجد اینا هر کی عضو این مسجد بشه کار سیاسی و جهاد و اینا رو افراط و فلان و حرفا میدونه، اینا فقط به فکر نمازشونه. گفت یه بودجه برای اینا در نظر بگی، اینا رو تقویتشون کن. اگه اذانیه که برای ما خطر و ضرر نداره تقویتش کن. اذانیه که بعد از اون ور قمه‌زنی رو وقتی دیدن که باب شد، کمپانی هایی رو در انگلیس مأمور تولید کردن که قمه تولید بکنن و ارسال بکنن. اینا نقش شده در تاریخ، یعنی اسپانسر مجموعه های تعظیم شعائر شدن. عجیبه اینا که برای اینا که ما قمه هاتون رو تعمیم میکنیم. خب یکم آدم عاقل نمیشینه اینا رو فکر بکنه. مرحوم آیت الله روزبه بهجت میفهمونن، آیه بهجت خیلی توی این مسائل حرف داره. ایشون اون سجل در محضر بهجت ایشون همش بحثای سیاسیه. یک عارف کاملی که میدونه گیر و گورای کار ما کجاست. مشکل اصلی ما در مسیر معنویتمون اینه که ما استاد حقیقی و مولای حقیقیمون بالا سرمون نیست، استعدادهامون داره تلف میشه. دردمون اینه، آقا و مولامون حضرت بقیت الله بالا سر ما نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که تمدن ما تمدن فاسده. چرا تمدن فاسده؟ چون ما با تمدن رقیب اهل بیت درگیر نشدیم، ما جهاد نکردیم، قیام نکردیم، ما تابع شدیم، ما شیعه شدیم، ما تسلیم شدیم در برابر دشمنان و مقابلان اهل بیت. مسیر رو باید برگردیم، خط سیر و سلوک ایناست. آقای بچه‌ها می‌فهمیدن یک کسی اومد روزخانی و برنامه بود و شبها در رد، یعنی حرفای خلاف وحدت میگفت و بعداً معلوم شد که سفارت انگلیس از این آدم رو برشته بود و آورده بود و حمایت میکرد. از این خاطره آقای بچه‌ها زیاد نقل میکردن که اگه تا شده پول روزه رو میدن، تا شده خرج روغن اون قیمه شام امام حسین هم میدن، خودشون برات کتیبه میگیرن میسازن حسینی، اصلا زمین میخرن برات. اینا رو ما تصور نسبت بهش نداریم، برای اینکه میبینه این همون ما، همون فیلتر ما رو داره تقویت میکنه. ما با هیچ مخالف نیستیم، ما با اسم اهل بیت هم مخالف نیستیم، با ذکر اهل بیت مخالف نیستیم، با عزاداری مخالف نیستیم، ما با چیزی که منافع و مزار ما رو به خطر بندازه مخالفیم، ما با چیزی که حاکمیت و هژمونی ما رو به خطر بندازه مخالفیم. همین، این نگاه فرعونیه. مسئولیت رو ما باید تعیین بکنیم، قانون رو ما باید بذاریم که منافع و مزار ما توش تعیین بشه و لحاظ بشه. آزادی رو یه دور باید بیاد از فیلتر ما رد بشه، رفاه از فیلتر ما رد بشه، آموزش، تربیت از فیلتر ما برد بشه. این انسان تا یه جایی باید بفهمه، یه چیزایی رو باید بفهمه. اگه فهمیدن اون انقدی بخواد بره که دیگه زیراب هولوکاست رو بزنه، بخواد زیراب مبانی داروینی رو بزنه، بخواد زیراب این اصول مسلمه‌ای که ما توی فضای علمیمون پذیرشش کردیم بزنه، معلومه که قبولش نمی‌کنی. اونقدر دیگه دانش آزادی نداره، اون دیگه دادگاه و زندان داره. ببینید با روژه گارودی چه کردن در غرب و خیلی مثل او. به هر حال اینا میشه مسائل اصلی ما. لذا در مسئولیت که وضع میکنه، همه اون که درون خودش داره بازتاب پیدا میکنه، محتوای درونی و روحی و فکریش با همه نقص‌ها و شهوت‌ها و اشتباهاتی که در بر داره تو مسئولیت نمود پیدا میکنه. بنابراین وقتی انسان میخواد مسئولیت‌های خودش رو خودش مشخص بکنه، اونها رو در سایه اهدافش مشخص میکنه. وقتی میخواد اهدافش رو مشخص کنه، اونها رو بسته مسیر خودش و دامنه مسیر خودش تعیین میکنه. از اونجا که مسیرش محدوده و در گستره ماده خلاصه میشه، بنابراین اهدافش در سطح مسیرش خواهد بود. مسئولیت‌های او در گستره اهدافش وضع میشه. این گونه ارزش‌های اخلاقی از دست میرن، در نتیجه گونه گونه جنگ و درگیری بین افراد و جماعات بشری سر برمیاره. این نگاه دوم در مقابل نگاه نخسته، این میشه سرمنشأ جنگ. منافع به خطر میفته، وارد جنگ میشیم. کی وارد جنگ میشیم؟ کجا وارد جنگ میشیم؟ با کی وارد جنگ میشیم؟ همه وابسته به اینه. همش مربوط میشه به منفعت و ضرر ما. هیچ دستور بالاتری نداره. از با هیچ چیز بالاتر از این تطبیقش نمیدیم، چون بالاتر از این ماده چیزی نیست، بالاتر از این عالم چیزی نداریم. همینه، باید دوره هم بشینیم تقسیم کنیم. ما هم که با ضرب و زور اومدیم چند ده نفر، چند صد نفر، چند هزار نفر رو کشتیم. آمریکایا وقتی که غربیا، اولام که انگلیسیا بودن که اومدن آمریکا رو کشف کردن، انگلیسیا و برخی از نقاط دیگه اروپا وقتی اومدن آمریکا رو کشف کردن، اون اول قتل عامی بود از این سیاها. یعنی این سیاها رو از کشورهای آفریقایی قتل عام، بردهداری برمی‌داشتن می‌آوردن آمریکا. اینا دیگه تو بحث تاریخی مطرح شده. می‌آوردن آمریکا و اینا رو به بردگی می‌گرفتن. اصلا اصل حضور این بندگان خدا در آمریکا به این نحو بود. از اولش با بردهداری و با تبعیض جنسیتی و تبعیض نژاد در واقع پرستی و اینها بود، با آپارتاید بود از اون اول. و چیزی که هست اینه که از اون اول اینا با ضرب و زور اومدن قدرت گرفتن. وقتی هم قدرت دستشه، میگه قدرت دست منه، حرف بزنی میکشم، میندازمت بیرون. من اینطور میگم، من اونطور میخوام، سازمان ملل هم همین، بقیه نهادهای بین‌المللی هم همینه، همه تحت زوره. یک کلمه مخالفت میکنه، میبینی به نحوی سرش رو زیر آب میکنن، حذفش میکنن، محوش میکنن. اصالت قدرت، اصالت ماده است. من نمیخوای زنده بمونی، گوش بده چی میگه، میکشم تا. یه همین حرفی هم هست که یزید زد به امام حسین و منطق امام حسین هم بیا بکش. حیحات من نذله، فهمون زیر سم اسب میرم، زیر یوق ذلت نمیرم. این منطق انبیا و اهل بیت. فهمون انی لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ که غیر سعادت نیست، زندگی با ظالمه که ننگه. زندگی زیر حکومت ظالم، زیر چنگ ظالمه که ننگه. اینجا معلومه که مرگ ترجیح داره. این نگاهی که برای ماده اصالت قائل نیست، این نگاهی که انسان رو خلیفه خدا میدونه، این نگاهی که عزت انسان رو بالاتر از این میدونه که بخواد زیر چنگال نفس کشیدن تو این دنیا، زیر با لقمه و آب و نون زیر این چنگال ذلیل بشه و حقیر بشه، این انسان خیلی بزرگتر از این حرف هست. پس این دوتا روی کرده که باعث این تفاوت میشه. خب حالا چند دقیقه باز نکات دیگه که مرحوم شهید سعد دارن رو عرض بکنم و بحث ما هم که این جلسه که همون چهارشنبه خودمونه و از فردا شب تا عید قدیر ما بحثمون انشالله ادامه پیدا میکنه. این دهه رو انشالله متصل بحثمون ادامه داره به عنایت حق تعالی. بعد میفهمن که اسلام اومده تا انسانو بر پایه نگاه نخست پرورش بده که انسان خلیفت الله، نه اینکه فقط دانشمندی باشه که نظریه رو در کتابی ثبت بکنه. حال اسلام حال دانشمندانی نیست که نظریاتی میارن تو کتابای ثبت میکنن و در مجالس درس و بحث عرضه میکنن. اسلام یک دانشمند نبود، یک پرورنده بود. یه نظریه علمی نیومده بده که مثلا تو دانشگاه بحث ما باشه، اومده تربیت بکنه. خدا خلق کرده برای تربیت، حرکت به سمت کمال، کمالات خودش رو میخواسته جلوه بده در این انسان. اسلام آمد تا انسان رو چنان بر پایه دیدگاه نخست بپرورانه که این نگاه بخشی از وجود او بشه، در خون و رگ و افکار و احساسش جریان پیدا کنه، در تمامی عرصه های رفتار و کردارش با خدا و خود و دیگران بازتاب پیدا کنه. از اونجا که اسلام اومده تا انسان رو پرورش بده، اومده تا در او به این نگاه پیکره بده. بنابراین اسلام که به این خاطر اومده باید بر انسان و بر همه ارتباط های انسان تسلط پیدا کنه تا بتونه او رو پرورش بده. مگه نیومده برای پرورش؟ باید تمام شعاع روابط او رو دست بگیره. رابطه انسان با محیط زیست، با حیوانات، با گیاهان، با آسمان، با زمین، با خانواده، پدر، مادر، همسایه، خیشاوند، با خودش، با اعضای بدنش، با خدا، با همکیش، با غیر همکیش، با تولید، با مصرف، با اقتصاد، با سیاست، با فرهنگ، با نسل بعد، با نسل قبل، همه این روابط رو اومده تنظیم بکنه. این کار اسلام، این کار تمدن اسلامه. تمدن اسلام تمدنیه که همه این روابط رو پوشش میده، براش برنامه داره، نه در حوزه نظر، نه برنامه ای که یه چیزی چاپ بکنه یا تو موزه بذارن یا پشت شیشه باشه، یه پی دی اف یه رو سایت هر که خواست بره بخونه. یه برنامه داره اوورده پیاده کنه، اجرا کنه، منطق عملیه. این مرام اهل بیت، این تمدن اسلام. پرورنده نمیتونه کسی رو پرورش بده که برش تسلط نداره. اگه بر او تسلط نداشته باشه، در میان او، در این میان او شاگردی بیش نخواهد بود. استاد نظریه علمی رو به شاگرد خود ارائه میکنه، اگه خواست میپذیره، اگه نخواست رد میکنه. این عرصه شاگردی و بحثه، اما عرصه پرورش عرصه تسلطه. خیلی بحث شایسته، بحث فوق‌العاده‌ایه، خیلی اعجاب آوره، وجد آوره، خیلی روح‌انگیزه. اسلام برای آموزش نیست، اسلام برای پرورشه. آموزش هم مقدمه پرورشه. آموزش و پرورش غلطه، پرورش خالیه. آموزش برای پرورش درسته، این دو تا رو کنار هم با واو نباید آورد. آموزش برای پرورش، تعلیم برای تزکیه، این عبارت از امام در جاهای مختلفی از صحیفه مطرحش میکنن. تعلیم مقدمه تزکیه است، نه تعلیم و تزکیه با هم که حالا یکیش هم بشه 50% داره. اگه تعلیم و تزکیه کنار هم آوردید، یعنی اگه کسی فقط تو تعلیم کار کرد، بالاخره 50% مطلوب براش حاصل شده. حالا این نصفشو داره، مثل نون و پنیر، حالا پنیرم نخورد، نون خالی بالاخره سیرش میکنه. این شکلی نیست. تزکیه اگه نبود، حضرت امام میفهمد تزکیه اگه نباشه، پرورش اگه نباشه، این تعلیم و دانش خودش بزرگترین خطر برای بشریت. چون همه مفاسدی که الان عالمو گرفته از دانشمنداست. بمب اتمو دانشمندا ساختن. این کرونا رو اونقدی که فهمیده میشه اگه دست ساز باشه دانشمندا ساختن. جنایت‌های بزرگ کار دانشمنداست. دانشمنده که این ادوات جنگی رو دانشمند میسازه، محصول دانشگاهه. چه موشکش، چه میدونم جتش، چه چی. آموزش خالی به درد نمیخوره، آموزش برای پرورش. تمدن اسلام، تمدن اهل بیت برای پرورشه. نیومدن که فقط ما رو یه چیزی به اون یاد بدن. حالا دوست داشتی، بالاخره اینم یه نظریه است دیگه، حالا اینم یه نگاهه دیگه، حالا به هر حال اینم با اینجوری هم میشه نگاه. این نیست سیستم اهل بیت، بعضی اینجوری تلقی میکنه. حالا اون پیغمبر مثلا محمد ابن عبدالله، خب حالا ایشون هم خوبه دیگه، حالا تو هر کدوم این مثلا کوروشه، اون نمیدونم کیه، این کیه، اون مثلا جان لاکه، این هایدگر، حالا هایدگر محترمه نسبتا، اون فروید، این کیه، این کیه، این هم مثلا محمد ابن عبدالله، اون هم مثلا چه، حالا دوستشی اون دیگه، حالا هر کدوم دیگه، خودت ببین که آزادیه. یک نظریه علمی نیست، تازه نظریه علمی هم باش اینجوری برخورد نمیکنه، نظریه علمی باید اثبات بشه، آزمون خطا باشه، باید با گزاره های عینی ابجکتیو وارد بشه، باید در عینیت انگاری بشه، باید در عین خودشو نشون بده، با اونم اینجوری برخورد نمیکنه. ولی به هر حال مسئله این نیست که یک نظریه است، یک راه و تنها راهه، تنها راهه برای پرورش، برای رسیدن به کمال، برای انسانی که خلیفت الله به اونجا رسیدن و شدن، راه فقط همینه. پدر در صورتی که بر فرزندش تسلط داشته باشه میتونه اون رو پرورش بده. وقتی راه راه پرورشه، تسلط میخواد، باید مسلط بر او باشه. مسلط باشه نه یعنی دیکتاتوری تو چنگش باشه، تو سرش بزنه، باید نظارت بر او داشته باشه، باید ارتباط بیش از یک ارتباط ارائه باشه در تربیت با ارائه. الان تو این مدارسی که تو کرونا تعطیل شده و اینا، میگن آقا آموزش از تربیت نیست، یعنی اون بدرفتاری‌های اون دانش آموز زیر نظر اون معاون، زیر نظر اون معاون فرهنگی، معاون پرورشی، اون معلم، اون معلم میبینه این بدرفتاری ها و بداخلاقی ها و ناهنجاری ها رو، تصمیم میگیره براش، تربیتش میکنه. اینجا فقط ارائه درس میکنه، آموزش خالیه، تربیتی دیگه محقق نمیشه. اون تسلط میخواد، بعد خیلی باید با هم نزدیک باشن، فاصله ها باید کم بشه، پرورش وابسته به اینه. بنابراین تسلط شرط اساسی پرورش. هرچی تسلط گسترده تر و دامنه دارتر باشه، روند پرورش موفقیت آمیزتر. پدر میتونه فرزندشو پرورش بده، اما گاه نمیتونه موفق بشه، چرا که وجود فرزندش سراسر تحت تسلط و سیطره اون نیست، چون این فرزند همچنان که فرزند اونه، فرزند جامعه هم هست. حالا تسلط جامعه وقتی از تسلط پدر بیشتر میشه، وقت نقش تربیتی جامعه بر این بچه بیشتر از نقش تربیتی پدر و مادر از این بچه میشه، حکون که تسلطش بیشتر. الان فضای مجازی تسلطش از همه ما بیشتره، پرورشش هم از همه عوامل بیشتره. فرزند جامعه بزرگ که با اون همکنشی داره، از اون اثر میگیره، بر اون اثر میذاره، در عواطف و احساسات و افکار و اثرپذیری ها با اون داد و ستد داره، در زمینهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره باهاش رابطه برقرار میکنه، پس او فقط فرزند پدرش نیست، بلکه فرزند پدرش و نیز فرزند جامعه است و فرزندی او برای جامعه بسیار بیشتر فرزندیش برای پدریه که از او زاده شده. از این روی که پدران بسیاری در جوامع فاسد از پرورش فرزند خود ناتوان میشن. بابای خوبه، حضرت نوح خوب بود، ولی جامعه، جو عمومی، فرهنگ فاسد بود. پدر در تربیت بچه نقش داره، جامعه نقش بیشتر داره. بین نقش حضرت نوح و جامعه، اونی که غلبه کرد جامعه بود، اون کفری بود که فراگیر بود و به تعبیر حضرت نوح فهمود که اگه اینا بخوان انتظرهم علی الارض، در سوره که نوح فهمون اگه رو زمین بمونن تا ابد کافر، لا یلد الا فاجرن کفارا، هر چی بزان کافره، اینجور مسلط و مهیمن این کفر اینها که نسل‌های بعدی هم همه کافرن. پسر نوح هم در اثر این تربیت، این پرورش اونوری شد. البته هیچکدوم اینا مانع اراده و اختیار انسان نیست، آخر خود انسانه که انتخاب میکنه تحت تسلط کدوم یکی از اینها باشه، ولی به هر حال اینا قوایی که از بیرون اثر داره، موثره و قویه. چقدر شنیده اید که پدری شکوه میکنه که نتونسته فرزندشو در آخر الزمان یا مثلا با این فساد تربیت کنه؟ این حرف مال 50 سال پیشه. این تماما به این خاطره که اون فرزند پدری بزرگتر از او داره، جامعه. بنابراین پرورش کامل برای انسان تنها زمانی ممکنه که پرورنده بر او و تمامی روابط اجتماعی و دیگر عرصه‌های ارتباطیش تسلط داشته باشه، تا این موجود سراسر تحت سیطره پرورندهش باشه، همه فعالیت‌ها و رفتارش تحت سیطره پرورنده باشه، شخصی واحد که هم پدر باشه و هم جامعه. در این هنگام این شخص پرورنده کامل و مطلق برای این فرزنده، امام معصوم اونیه که هم پدره هم جامعه است. یعنی جامعه از جانب او پمپاژ میشه، فکر او، ایدئولوژی او، نور او، معنویت او، او قلب این جامعه است. این خون از او تولید میشه و پمپاژ میشه در این جامعه. حالا پمپاژش دیگه تولید کنه، پمپاژ این خون از اوست. او به این مویرگ ها و شاهرگ ها و این سرخرگ و سیاهرگ و به همه اینا خلاصه این خون رو میده و میگیره و این میشه جامعه در تحت اراده و تسلط او. و بعد خود افراد هم که نسبت تعلق دارن به او، این هم فرد هم جامعه است، هر دو توسط امام. این میشه رکن تمدن. به این واسطه تمدن گرفته میشه، اون انسان خلیفه خدا ساخته میشه. این اون منطقیه که به خاطرش اهل بیت رو میآوردن به اینکه حاکمیت رو دست بگیرن. همه ی اهل بیت ما برای حاکمیت برنامه ریزی داشتن، قدم برداشتن، جزء برنامه شون بوده، خاص خدا و تکلیفشون بوده، باید برای حاکمیت قدم برمی‌داشتن. و هر کی غیر از این نموده اهل بیت چیزی میگه، اهل بیت رو نفهمیده، تاریخ اهل بیت رو نفهمیده، که اینا یه گوشه میخواستن معلم باشن و مردم راهنمایی کنن و یه استاد، یه استاد دانشگاه و یک فعال فرهنگی و یک کنشگر سیاسی و تازه کنشگر سیاسی هم خیلی وقتا نمیدونن اینا رو، یه کنشگری که حالا یه پیر محترمیه توی یک محله، همین، حالا دانشمندم هست، یک مثلا بهبودگر اجتماعی مثلا اینجور بگیم. اینا نبودن اهل بیت، می‌خواستن از اون قبل، از اون نقطه اساسی که فکر و فرهنگ داره تولید میشه و پمپاژ میشه، از اونجا دست اینها باشه. دست اینها در واقع نیست، دست خداست و قرار این انسان حرکت داده بشه به سمت حق تعالی. ان شاء الله تو جلسات بعد ادامه این بحث رو طی شب‌های آتی با هم خواهیم داشت به عنایت حق تعالی. و فردا شب، شب عید قربان میشه، خدمت عزیزان هستیم انشالله و یه کمی هم میریم یه دوری بزنیم تو ماجرای ذبح اسماعیل و حضرت ابراهیم و ببینیم اونجاها چه خبر بوده و ادامه بحثای خودمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.